رویداد.
بس مبارک بود چو فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شنوندگان عزیز، مردم شریف بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید تن و بدنتون صحت و سلامت داشته باشه، در کمال سلامت باشید، در پناه حضرت حق. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطفتون سپاسگزارم. با افتخار در خدمتون هستیم در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 با مجله خبری و تحلیلی رویداد که به صورت زنده از پخش شبکه رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. مجله خبری که همکارانم با بخش متنوع براتون در نظر گرفتن. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید، از بخش متنوع برنامه لذت ببرید. در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، اگر علاقمند هستید که همراه و همپای رویدادهای سیاسی باشید و میخواید به شکل علمی و دقیق از آخرین تحلیل‌ها و مهمترین رویدادها آگاهی پیدا کنید، میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی همراهتون از برنامه ما استفاده بکنید. اگر به رادیو دسترسی ندارید، از این طریق میتونید شنونده برنامه ما باشید. متشکرم. بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروزمون که ببینیم همکارانمون براتون چه چیزهایی را در نظر گرفتن. روز سیاه در تاریخ ملت‌های عرب رقم خورد. امضای توافق بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی در کاخ سفید. باز هم حجمه به حجاب برتر با حجت قرار دادن استدلال غیر تخصصی آقازاده ها. بررسی خواهیم کرد طرح سفارتی مجلس شورای اسلامی را برای مقابله با شیطنت اروپایی ها و آمریکا. تقدیمتون خواهیم کرد بسته اخبار دنیای بین‌الملل و در جدیدترین اخبار رو در خدمتون خواهیم بود. ضرورت تغییر اندیشه اقتصادی حاکم بر تصمیمات دولت مردان. و در بسته با سخنگویان ارتباط خواهیم گرفت با مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. خب قبل از هر چیز خدمتون عارضم که شماره پیامکی ما رو فراموش نکنید، 301035. از این طریق میتونید با همکاران بنده در ارتباط باشید و اگر نقطه نظراتی در خصوص برنامه‌های ما دارید یا هیاران سوالی که لازم از مهمانان ما پرسیده بشه، میتونید از این طریق 301035 پیامک بدید و پیامکاتون قطعا خوانده خواهد شد و مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت. 12:04 میخوام مجله خبری و تحلیل رویداد رو آغاز بکنیم. میریم سراغ موضوع اولمون. کسانی که علاقمند مسائل سیاسی هستن و اخبار رو این روزا دنبال میکنن میدونن که اتفاق مهمی افتاده و آن این که امیرنشین بحرین ارتباطش رو با رژیم قاسب صهیونیستی به صورت عادی اعلام کرده و یک توافقنامه‌ای در کاخ سفید بین بحرین، امارات متحده عربی که قبلا این کارو کرده بود، با رژیم صهیونیستی امضا شده و به هر حال میتونیم بگیم که یک روز سیاه دیگری در تاریخ ملت‌های عربی رقم خورده از لحاظ سازش با رژیم قاسب صهیونیست. میخوایم صحبت بکنیم با آقای سبحان محقق، کارشناس مسائل منطقه‌ای که لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای محقق عزیز سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمت هستیم.
ارادتمند. آقای محقق، ابتدا یک مختصری در خصوص این واقعه برای ما بفرمایید که چگونه هست و تحلیلتون به صورت کلی چه هست و چقدر این رو حائز اهمیت میدونید؟ آیا واقعا خیلی باید جدی بگیریم یک امیرنشین نچندان حائز اهمیتی مثل بحرین رابطه‌شو با رژیم صهیونیستی عادی سازی کرده یا نمیتونه حادثه مهمی باشه؟ اینو بفرمایید تا بعد من سوالات خصوصی تر رو مطرح بکنم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بشه که اواسط مرداد بود که اول امارات اعلان کرده که توافق با رژیم صهیونیستی رو امضا میکنه، اعلان آمادگی کرده. یک ماه بعد رژیم بحرین هم همین رو اعلان کرده و امروز همینطور که در جریان هستید وزرای خارجه این دو کشور در کاخ سفید این رو رسما امضا کردن با طرف رژیم صهیونیستی کمون بنیامین نتانیاهو باشه. خدمت مرزوشه از وجه این که آیا این اثر داره یا نه، خب مشخصه که اثر نداره به دو دلیل. یکی این که این کشورها کلن خارج از گود هستن، یعنی اینا هیچ وقت علیه رژیم صهیونیستی تا الان نه حرفی زدن نه قدمی برداشتن. حتی خود مقامات صهیونیستی بارها همین روزهای اخیر اعلان کردن که مثلا به عنوان مثال رابطه ما با امارات 18 ساله است، یعنی 18 ساله که اینا با هم ارتباط دارن. مورد دیگه به وابستگی شدید این کشورها، یعنی امارات و بحرین و خدمت مرزوشه عربستان و اردن، به آمریکا برمیگرده، آمریکا و غرب. اینا به شدت وابستن و در خودشون اختیاری ندارن و اینجا چون برنامه اینه که یعنی کلن آمریکا قصد داره که حاشیه رو بر متن غلبه بده، یعنی کسایی که اصلا در نبرد با اسرائیل نبودن تا الان تو حاشیه بودن، اینا رو میخواد به اصطلاح وارد متن کنه و بر متن که در واقع جبهه مقاومت و ضد مقاومت بخش مهمش هم فلسطینه، میخواد این رو غلبه بده و این یه نوع حقه است. این نتیجه نمیده و خود اخیراً همین هفته گذشته فارن پالیسی یه مطلبی رو نوشت و همین اتفاقا نوشت که این توافقنامه صلح نیست، این توافقنامه جنگه. دمید. چون هیچ ربطی به اصطلاح بحران فلسطین و رژیم صهیونیستی نداره.
سپاس فراوان. آقای محقق، نخست وزیر تشکیلات خودگردان گفته بود که با این توافق سه‌شنبه به نوعی اتحادیه عرب شکست خورد و شأن سیاسی خودش رو از دست داده. تحلیل شما بشنوید، واقعا آیا با این اتفاقاتی که افتاده دیگه چیزی به نام اتحادیه عرب معنایی میتونه داشته باشه؟
در خدمت عرض باشه که اتحادیه عرب رو اتفاقا خود فضای مجازی جوامع عربی اخیراً، نمیدونم در جریان هستید یا نه، حتی گفته بودن که این اتحادیه سالن اتحادیه رو تبدیل به سالن عروسی بکنن، یعنی یه جوری ازش استفاده بشه. اتحادیه عرب هم موردی که من خدمتتون عرض کردم، چون رابطه بین این کشورهای مرتجع عربی با آمریکا با غرب رابطه عمودیه، یعنی اونا دستور میدن اینا دستور میپذیرن، سالهاست که مخدوش شده و این در واقع خب یه بسه برگ جدیدیه که نشون میده که اتحادیه عرب هم کلن تماماً در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه است.
بله،
در خدمت هستیم.
سپاس فروان. آقای محقق، یه نکته رو میخواستم واقعا به صورت کارشناسانه برای شنوندگانم بفرمایید، بدونی که بخوام شعار بدیم. به هر حال الان اول امارات متحده عربی و بعدش هم بحرین، قبل‌تر هم که عربستان خیلی رابطه نزدیکی رو با رژیم صهیونیستی برقرار کرده بودن. به نظرتون آیا این که کشورهای عربی منطقه دارن یکی پس از دیگری رابطه‌شون رو با رژیم صهیونیستی عادی سازی می‌کنن، این منجر به تحکیم قدرت رژیم قاسم خواهد شد یا نه می‌تونه در عزم جهادگران و محور مقاومت برای مقابله اضافه بکنه؟ یعنی به نظرتون آیا در حقیقت این موازنه به نفع اسرائیل الان داره تغییر می‌کنه یا به ضررش؟
اینجا به نظر میرسه که تحلیلگران غربی، این کارشناسانی که به اصطلاح به کاخ سفید به ترامپ و نتانیاهو و اینا خط میدن، اینا میخوان در واقع تعداد رو بر واقعیت غلبه بدن، یعنی در واقع کمیت رو بر کیفیت غلبه بدن. یعنی میان کشورهای حاشیه‌ای، اونایی که عرض کردم اونایی که مشکلی با اسرائیل ندارن، حتی اخیراً هم همونجا که در جریان هستی در رابطه سودان همین الان تلاش میکنن که سودان مثلا با اسرائیل بیا توافقنامه صلح امضا کنه. این کشورها کلن تو حاشیه هستن، منتها برنامه ای که آمریکا داره اینه که قصد داره که این تعداد کمی رو، یعنی فرض کنید اول امارات بوده الان بحرین بعد سودان بعد عربستان و اردن و کویت و کشورهای دیگه، بیاد این کمیت رو هی گسترش بده تا بعد کیفیت، یعنی اون مواجهی که هست و اون مثلا وجه ظالمانه و تجاوزکارانه که اسرائیل داره و ملت فلسطین رو این همه ظلم کرده، به کشورهای حاشیه، به سوریه، به لبنان تجاوز میکنه، بر اون غلبه بده. من فکر کنم که به همین خاطر این نتیجه نمیده.
بله.
واقعیت چیزی دیگره، یعنی با متن نمیخوره.
بله. فقط سوال آخری که ازتون میخوام بپرسم این که به نظرتون آیا بعد از این ماجرایی که اتفاق افتاده بحرین و امارات، این دو کشور عربی منطقه، آیا در سطح داخلی و خارجی با تناقض‌ها و چالش‌هایی روبرو خواهند شد، خصوصا در سطح داخلی اگر بفرمایید؟
از روزی که انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفته این کشورها احساس خطر کردن، یعنی در واقع از آن روز مثلا به عنوان مثال حمایت همه جانبه از رژیم صدام، بعد سرکوب مقاومت، ایجاد داعش، حمایت از جریان‌های وهابی و تکفیری در افغانستان و جای دیگه، اینها همه برای نجات خودشونه. یعنی این رژیم‌ها میخوان یه جوری شرایط رو به قبل از انقلاب اسلامی ایران برگردونن، ولی کارهایی رو که میکنن نتیجه نداره. کم کم خود همین ملت‌های عربی که از طریق اینترنت الان دیگه میتونیم نظراتشون رو بدونیم، در عربستان، بحرین، امارات، اینا میان نظراتشون رو میدن، شفاف میدن و خیلی زاویه داره با مقامات این کشور. من احساس میکنم که به این کلا این پروژه، کل این پروژه چون وجه استعماری بسیار قوی داره، این پروژه شکست بخوره و مردم این کشورها هم علیه دولت‌های خودشون قرار بگیرن. این چیزیه که اتفاقا کارشناسان غربی هم میگن، میگن موج دومه، حالا چیزی که خودشون میگن بهار عربی، ما میگیم بیداری اسلامی،
درسته،
موج دوم در راه است.
و نکته آخر که خواهش میکنم خیلی کوتاه، با توجه به این که برحال این اتفاقات داره میفته، ممکنه برخی جریانات مخالف چه در داخل کشور چه در مثلا شبکه های اجتماعی یا مثلا رسانه های خارجی سیاست حمایت از فلسطین رو زیر سوال ببرن و بگن که بله ببینید جمهوری اسلامی ایران سالهاست که داره حمایت از فلسطین رو میکنه، ولی الان کشورهای عربی منطقه اینطور دارن رابطه‌شون رو با رژیم صهیونیستی عادی سازی میکنن و عملا ما تنها ماندیم، در گوشه رین قرار گرفتیم. در پاسخ به این شبهه چه میتوان گفت؟
اصلا کلا قصد این پروژه، یعنی کسایی که این پروژه رو انداختن، هم ادعای صلح طلبیه. یعنی در شرایطی که جنگ، در شرایطی که اسرائیل، همین امروز ما خبر داشتیم که غزه رو بمباران کرده و این یه چیز روزانه است، در شرایطی که 1.5 میلیون مردم غزه در محاصره هستن و سالهاست که اینا دارن زجر میکشن، اینا میان به شیوه دیگه کارهایی میکنن که بگن ما صلح طلبیم. این ادعای صلح طلبی رو خوشبختانه حتی در داخل مملکت ما قاطبه مردم نمیپذیرن، چون الان دیگه نمیشه حتی پنهانکاری کرد، رسانه‌ها خیلی گسترده است و این پنهانکاری رو قاطبه مردم تاثیر نداره، ولی خب کلا در هر جامعه‌ای هستن که نظرات متفاوتی داشته باشن، در ایران هم هستن، نمیشه اسرائیل رو منکر شد، ولی واقعیت به اصطلاح این نیست. یعنی اینجوری نیست که این جریان به صلح بیانجامه. همینجوری که عرض کردم، فارن پالیسی خودش به اصطلاح مطلبی رو به نقل از یه کارشناسی نوشته بود، اینجوری تیپ زده بود که این توافق جنگ است نه صلح.
بله، بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم آقای محقق عزیز از صحبتاتون، امیدوارم که موفق و مؤید باشید. ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
خواهش میکنم، موفق باشید. شما
خب صحبت میکردم با آقای سبحان محقق، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در خصوص امضای توافقنامه عادی سازی روابط بین بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی که در کاخ سفید صورت گرفته. اما بریم از لابلای خبرهای خبر رو براتون قرائت بکنم. شنیده ها خبر از شناسایی و معرفی کارچاکن برخی از عناصری دارد که به عنوان ورزشکار به غرب فرار کردند. میمره قبلا به عنوان خبرنگار در ایران فعالیت میکرد که بعدها در سفر کاری به دانمارک فرصت و مناسب دید و از دولت این کشور غربی پناهندگی گرفت. او برای حفظ موقعیت خود وظیفه کارچاکنی را تحت مدیریت دستگاه‌های اطلاعاتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر عهده دارد. یک بار دیگه پل‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می‌کنم شنوندگان عزیز. اگر که نکته نظراتی داشتید حتما میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. شماره پیامکی ما رو که می‌شناسید 30035 هست. اگر پیامک بدید حتما چه در این برنامه چه در برنامه‌های آتی ما رویداد و بدون خط خوردگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر سوالاتی داشته باشید از مهمانان ما پرسیده خواهد شد و مورد استفاده ما خواهد بود. شماره روابط عمومی 162 هم که ناماشنا هست براتون، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سایت شبکه رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید، www.radiogoftogu.ir. میتونید اگر برنامه‌های ما رو فرصت نکردید که بشنوید، بعداً با فاصله از این طریق دانلود بکنید و بشنوید. میتونید اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه‌های ما رو هم از این طریق در تارنمای ما مشاهده بکنید که همکارم براتون اطلاعات تکمیلی رو اینجا بارگذاری خواهند کرد. متشکرم که با ما همراه هستید و برنامه را از آن خودتون میدونید و اگر نقطه نظراتی دارید با ما در میان میگذارید. دوازده و 17 دقیقه اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رویداد هستید. بریم سراغ موضوع بعدی که تم اقتصادی داریم. میخوایم صحبت بکنیم در خصوص ضرورت تغییر اندیشه اقتصادی حاکم بر تصمیمات دولت مردان، موضوعی که به هر حال همه مردم ما این روزها درگیرش هستن. مسائل معیشتی، مشکلات اقتصادی و توقع از اینکه دولت مردان حتی در این زمان که خیلی هم شاید از عمر دولت جاری باقی نمانده باشه تصمیمات مهمی بگیرن تا انشالله بتونن وضعیت اقتصادی رو از این حالت در بیارن. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر سمسامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. جناب آقای دکتر سلام بر شما.
علیکم السلام. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارای محترم و شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان دارم. خب آقای دکتر سمسامی عزیز، وضعیت اقتصادی ایران خیلی نیاز به تبیین نداره اینکه مشخص بکنید که وضعیت نابسامانی داره. مشکلات کاهش شدید ارزش پول ملی ما، مشکلات معیشتی مردم، تورم بسیار افسار گسیخته و رکودی که به وجود آمده در وضعیت تولید در حالی که ما در سال جهش تولید هستیم، با توجه به این وضعیتی که وجود داره، شکاف ثروت و فقر و این تورم دورقمی و کسری بودجه، به نظرتون به عنوان یک استاد اقتصاد و کسی که سرپرست وزارت اقتصاد هم بودید، چرا همچنان دولت مردان ما و قواهای عاقله اقتصاد کشور بر همون شیوه های قدیمی دارن تاکید میکنن و چرا یک راه حل مشخصی رو نمیتونیم ما تدبیر کنیم؟ مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف بوده، با روش های اقتصادی تدبیر کردن و حل شده. دلیل چه هست که این مشکلات در کشور ما همچنان داره استمرار پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نکته بسیار مهم و اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اتفاقا الان که تماس گرفتن با من در ارتباط با این موضوع، گفتم که خیلی نکته بسیار مهمی رو در واقع شما روش انگوش گذاشتید، اگرچه که بحثش بسیار مفصله، ولی من فعل اجمال بگم خدمت شما که ببینید، به هر حال هر سیاست گذاری که انجام میشه بر اساس یک نگرشی و یک بینشی از اقتصاد هست و اون در واقع یک مبانی فکری فلسفی داره. اون چی که در اقتصاد ما داره اتفاق میفته که در واقع منشأش هم از دانشگاه سرچشمه میگیره، یعنی در واقع سرچشمه از دانشگاه هستش و مبانیش در واقع در اونجا شکل گرفته، بحث اقتصاد و بحث علم اقتصاد که الان ما تو دانشگاه ها داریم در واقع بحث میکنیم و خود این هم در واقع یک جوری داره مبنایی قرار داده میشه برای سیاست گذاری که ما رسیدیم به اینجا. اون چیزی که ما داریم در واقع بحث میکنیم تو دانشگاه‌ها در واقع اقتصادی است که بر پایه یک نظام سرمایه‌داری شکل گرفته. اون نظام در واقع یک مبانی فکری فلسفی خاص خودشو داره، یک باید و نبایدی شکل گرفته، بر اساس اون نظام سازی انجام شده، بانکش ایجاد شده، بورسش ایجاد شده، نهادهای مالیش ایجاد شده، ساختارهای صنعتیش، توزیعش شکل گرفته و بر اساس اون نظم منطقی خودش داره جلو میره و در کنارش یک تحلیلی داره از این وضعیت انجام میشه و اون تحلیل در واقع در چارچوب علم اقتصاد داره توضیح داده میشه. بنابراین چیزی که ما به نام علم اقتصاد داریم و در کنار اون داره از توش بحثای سیاست گذاری بیرون میاد بر مبنای عملکرد یک اقتصاد منسجمی است که بر اساس یک مبانی فکری خاص خودش شکل گرفته. حالا مبانی فکری برمیگرده به بحث طبیعت‌گرایی، بحث سکولار، این که به هر حال اینا جدا شدن از مباحث دینی، اینها من نمیخوام وارد مبانی فلسفیشون بشم و از توی اونها راهکارهای مختلفی بیرون میاد که این راهکارها مربوط به اون در واقع نظام هست. دقت کردید؟
بله.
اون چه که ما تو دانشگاه ها داریم تدریس میکنیم این وضعیته. اما وقتی که ما میگیم تو اقتصاد ایران قرار میگیریم، اقتصاد ایران نه اون نهادها رو داره به اون مفهوم که اونجا داره کار میکنه. بله، شکل نهادها رو ما داریم، مثلا بانک رو ما داریم به اون مفهومی که اونجا داره کار میکنه، ولی در واقع کارکردش به اون دقت نیست و اون نظارتی که باید انجام بشه. بورس رو داریم ولی اون کارکردی که اونجا داره اینجا نداره. نهادهای دیگر هم ما داریم در کنارش، ولی در واقع اون کارکرد و اون رسالتی که اونجا به خوبی داره انجام میده و نقشش داره خوب بازی میکنه در کشور ما به خوبی بازی نمیکنه. چرا؟ چون ما بیس مبانیمون رو از اسلام گرفتیم، از وحی گرفتیم، نهادهامون رو از غرب گرفتیم و میخوایم این دوتا رو با همدیگه یک جوری ترکیب بکنیم و نتیجهش بشه مثلا یک عملکرد درست اقتصاد. حالا در کنار این ناهماهنگی که ما در نهادها بنده، به خاطر همین هستش که شما نگاه کنید ببینید که بانکی که شما ایجاد کردید نقدینگی 30% رو ایجاد میکنه، ساختار اقتصاد شما تو بخش واقعی رشد منفی ایجاد میکنه، بورس شما میره شاخص 2 میلیون میزنه اما کمترین تأثیر روی در واقع رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی بنگاه ها داره. ببینید این ساختارها ساختارهای بسیار مریضی هستش که شما در غرب به این صورت ملاحظه نمی کنید. در غرب وقتی که اقتصادشون وارد رکود میشه، اول جایی که نشون میده به نام یک شاخص پیشرو بحث بازار سهامشون، اونجا وارد رکود میشه. ما در حالی که اقتصادمون وارد رکود شدید شده اما همچنان قیمت سهام داره در افزایش پیدا کرده و بعدش هم یک کاهش نسبی. ببینید این نشون میده که اون چیزی که سیاستگزارای ما الان دارن بر مبناش سیاستگزاری میکنن یک مبنایی است که در یک چارچوب‌های درستی ایجاد شده، یعنی بیس بازیش درسته. مثل بازیگران میمونه که در یک زمین بازی دارن کار میکنن که هم بازیگران فوت و فن بازی رو خوب بلدن، هم زمین بازی خوب هست تنظیم شده، هم داوره قشنگ داره داوری میکنه و اون نظارت رو بازی هست. خب این بازی داره شکل میگیره، بر مبنای اون اگر قضاوتی انجام بشه در این زمین قضاوت داره انجام میشه.
بله.
اما وقتی که این زمین بازی رو شما عوض میکنی، میای تو یک شرایطی که نه داوره خوب داوری میکنه، نه زمین بازی شما زمین مناسبی هست، نه بازیگران شما خوب میتونن تو این زمین بازی کنن و نه اون ساختارها و نهادهای درستی شما داریم، لذا وقتی که شما میبینید توی همچین بلرش و بازاری ایجاد میشه، اون وقت شما میخوای چیکار کنی؟ از سیاست هایی که در اون زمین بازی درست داره توجیه میشه میخواد اینجا بیاد سوار کنی. خب نتیجهش چی میشه؟ من بگم خدمت شما نتیجهش چی میشه. نتیجهش این میشه که شما تو زمینه از میگی بازار باید تعیین کننده باشه. خب آقا بازار چیه؟ تعریفش چیه؟ مشخصاتش چیه؟ اگر بازار تو ارز بخواد عمل بکنه این در واقع چه مشخصاتی داشته باشه و اصولاً بازار ارز ما با اون مشخصاتی که در اونجا داره عمل میکنه یک اقتصاد سالم عمل میکنه تطابق داره که ما اجازه بدیم نرخ تو این بازار تعیین بشه و کشف بشه و بر اقتصاد حاکم بشه؟ نه، شما میبینی که تو اقتصاد نرخ ارز همینجوری داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
و از اون طرف توزیع در واقع درآمد رو بسیار متعادل میکنه و ثروت که بدتر از درآمد لحاظ توزیعش، یک قلیلی از جامعه رو داره ثروتمند میکنه و یک کثیری از جامعه رو داره فقیر میکنه.
بسیار عالی.
دقت کردید؟
بله
من یه نکته دیگه بگم.
خواهش میکنم.
نکته دیگه من خدمت شما عرض کنم.
بفهمید.
ببینید من اینا رو از کجا میتونیم بفهمیم؟ وقتی که آقای رئیس جمهور محترم یه کتابی می‌نویسه تحت عنوان امنیت ملی و نظام اقتصاد ایران، و بعد در این کتاب اشاره میکنه که الگوی مناسب توسعه اقتصاد ایران مکتب کنزیان جدیده.
بله.
خب حالا این مکتب کنزیان جدید چیه؟ این مکتب کنزیان جدید در واقع یک مکتبی است، یک تفکری است که در اقتصاد میاد اقتصاد غرب رو تحلیل میکنه و راهکار ارائه میکنه. منتها اقتصاد رو بر چه مبنایی تحلیل میکنه؟ بر اساس اون ساختارها و اون مبانی، یعنی یک زمین بازی درست، یک بستر مناسب با اون بازیگران، با اون داور، بعد میاد در اون چارچوب سیاست گذاری پیشنهاد میکنه. لذا وقتی که شما میگی اون هست یعنی چی؟ یعنی آقای رئیس جمهور محترم، آقای گروه اقتصادی شما، شما نفهمیدی اقتصاد چیه، نفهمیدی علم اقتصاد چیه، نفهمیدی مکتب کنزیان جدید چیه، نفهمیدی اقتصاد ایران چیه. ولذا سیاست هایی که شما دنبال میکنه تو بحث بودجه، تو بحث ارزه، تو بحث بانکه، تو بحث سیاست پولی و مالی، همش میشه نتیجهش همین چیزی که شما میبینید.
بله، آقای دکتر سمسامی، یه مشکلی که الان وجود داره، قطعا شما هم تاکید میکنید و تصریح دارید که اگر قرار هست که در عرصه اقتصادی گشایشی ایجاد بشه، باید که نخبگان با هم دیگه به اجماع برسن در عرصه مدیریتی کشور. اما وضعیتی که الان وجود داره، برخی از نخبگان ما میگن راه حل مشکلات کشور و این بنبستی که ظاهرا به وجود اومده این است که ما بریم رابطه رو با غرب عادی سازی بکنیم، علارغم تمامی مشکلاتی هم که در برجام بوده. برخی دارن بحث ارتباط با چین رو مطرح میکنن، این توافق 25 ساله. برخی دارن تاکید میکنن بر تولید درونزا و اقتصاد مقاومتی. به نظر نمیرسه که هنوز اجماعی بین نخبگان کشور در خصوص مسیری که اقتصاد باید پیش بگیره وجود داشته باشه و این به نظر میرسه که الان مشکلات برای مردم ایجاد کرده. به نظرتون برای رسیدن به این وفاق بعد از 42 سالی که گذشته چه کار باید کرد تا بالاخره نخبگان بر سر مسیری که اقتصاد باید طی بکنه به توافق برسن؟
ببینید من اینو بگم خدمت شما، این که ما فکر بکنیم که در کشور ما نخبگان بخوان به یک اجماعی برسن و بر اساس اون سیاست گذاری در اقتصاد اتفاق بیفته، قطعا در کوتاه مدت این اتفاق نمیفته، در بلند مدت هم به سختی این اتفاق خواهد افتاد. من اینا رو سه دسته میکنم، اینا که الان تو عرصه اقتصادی در واقع هستن و به اصطلاح نخبه هستن. یه گروه از اینا وابسته به غربند و از غرب دارن خط میگیرن و اینا به هیچ وجه من الوجوهی مساله و امنیت مساله و منافع مملکت رو در نظر نمیگیرن و فقط منافع غرب رو دارند. ولذا وقتی که شما میرید در عرصه اقتصاد، فقط و فقط توصیه سیاست‌هایی رو دارن میکنن که IMF صندوق بین‌المللی پول و ورلد بانک، بانک جهانی در واقع توصیه میکنن و نتیجهش یک بلبشو و به هم ریختگی اقتصادی ایجاد میکنه و این چیزی است که آقای نپیو و آقای زاراتف کتاب The Art of Sanctionش یا The Treasury Wars آقای زاراته، اونجا اگر شما نگاه بکنی در واقع اینا از این طریق نفوذ میکنن رو نخبگان، رو بحثای سیاست، بحثای اقتصادی از طریق تحریم و غیر تحریم میخوان همه چی رو به هم بریزن. البته این چیزی نیست که من میگم، شما اگر کتاب اینا رو مطالعه فرمایید و مقالاتشون که صدها کتاب و مقاله به قول آقای نفیو تو این زمینه نوشته شده شما بخونید، اینا دارن این کارو انجام میدن. بحث جنگ اقتصادیه و اینا از همه ابزارهای خودشون استفاده میکنن.
بله.
و این کار انجام میدن. این یه گروهشون.
فقط خیلی خلاصه بفهم، ما وقتمون رو به اتمام ها خیلی سریع تر.
گروه دوم گروهی هستن که اینها مباحث غرب رو خوندن و درک نکردن تئوری اقتصاد غرب که این در چه بستری بوده، در چه شرایطی بوده و همونا رو میخوان بیان در واقع در کشور اجرا کنن.
درسته.
اینا به غرب وابسته نیستن. به نظر من اینها کسایی هستن که درک نکردن و نفهمیدن مباحث اقتصادی.
بله.
رو گروه سوم گروهی هستن که ادعایشون قلیله، فهمیدن مشکل کجاست، مسائل کجاست و اینا در حاشیه دارن بازی میکنن، یه کلاسی دارن، یه درسی ارائه میکنن یا اگر یه صحبتی این بر اون بر.
آقای دکتر سمسامی بسیار عالی، خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردیم، بحثای بسیار کارشناسانه‌ای بود، لذت بردیم، خدا نگهدارتون باشه، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، خداحافظ. خب با جناب آقای دکتر سمسامی صحبت کردم، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، در خصوص ضرورت تغییر اندیشه اقتصادی حاکم بر تصمیمات دولت مردان که بحثای عمیقی رو مطرح کردند.